سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یکی از ستون‌های اصلی دنیای مالی شرکت‌ها، سیستم اطلاعات حسابداری یا AIS. احتمالاً اسمش رو شنیدید. ولی واقعاً چیه؟ چطور کار می‌کنه؟ منبعه ما یه مقاله خوبه که این سیستم رو حسابی باز کرده. می‌خوایم با هم بفهمیم AIS دقیقاً یعنی چی و چرا خیلی بیشتر از یه نرم‌افزار حسابداری معمولیه. چطور به کسب و کار کمک میکنه هوشمندانه تر تصمیم بگیره؟ اگه مدیر هستید یا تو تیم مالی کار میکنید یا حتی فقط کنجکاوید بدونید شرکت ها اطلاعات مالیشون رو چطور مدیریت میکنن، خب این بحث برای شماست. خیلی خوب، پس بیاین شروع کنیم. اول از همه یه تعریف ساده. AIS چیه؟ سیستمیه که داده‌های مالی و حسابداری رو جمع می‌کنه، ذخیره می‌کنه، مدیریت می‌کنه، پردازش می‌کنه و در نهایت گزارش می‌ده. یه جورایی مثل سیستم عصبی مالی برای سازمان عمل می‌کنه. اطلاعات رو می‌گیره و می‌رسونه دست اهلش. اما نکته مهم اینه که مقاله‌م خیلی روش تاکید داره. AIS فقط اون نرم افزاره نیست که ما میبینیم، خیلی وسیع تره. در واقع یه مجموعه است از آدمها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، خود داده‌ها، نرم افزار و البته زیرساخت IT. همه اینا با هم کار میکنن.
درسته. نکته جالبش هم همینه که هدف نهاییش چیه؟ فقط بایگانی کردن اطلاعات نیست. هدف اصلی اینه که اطلاعات مالی دقیق و به موقع بده به کسایی که باید تصمیم بگیرن. حالا چه مدیرای داخلی باشن، چه اونایی که بیرون سازمانن، مثل سرمایه‌گذارا یا بانک‌ها. در واقع AIS کمک میکنه همه فعالیت‌های مالی شفاف باشه، بشه ردیابی و تحلیلشون کرد.
دقیقاً. خب حالا برای اینکه بهتر بفهمیم این سیستم چطور کار میکنه، باید اجزای اصلیشو بشناسیم. مقاله 5 تا جزء کلیدی رو میگه، مثل قطعات پازل که باید کنار هم درست چیده بشن. اولیش افراد. جالبه که با این همه تکنولوژی هنوزم آدما نقش محوری دارن. منظورمونم فقط حسابدارا نیستن ها، مدیرای مالی، مدیرای ارشد، کارمندایی که داده وارد میکنن، متخصصای IT، حسابرسای داخلی و خارجی، هر کدوم یه نقشی دارن توی این چرخه. بعضیا داده وارد میکنن، بعضی تحلیل میکنن، مدیرا بر اساس اون تحلیلا تصمیم میگیرن. تیم IT و حسابرسا هم مواظب سلامت و امنیت کل سیستم هستن. آموزش این افرادم خیلی مهمه که مقاله بهش اشاره میکنه.
دقیقاً، چون کیفیت کار کل سیستم میدونی خیلی به مهارت و دقت همین آدما بستگی داره و اینکه چقدر به اون رویاها و دستورالعملها پایبند باشن.
آره، خب حالا که گفتی رویاها، بریم سراغ جزء دوم، همین رویاها و دستورالعملها. اینا مثل قوانین بازی میمونن، مشخص میکنن داده ها چطور جمع‌آوری بشن، چطور پردازش بشن، چطور ذخیره بشن. مثلا یه فاکتور چطور باید ثبت بشه، داده ها رو چطور دسته‌بندی کنیم، چه کنترلای داخلی بذاریم که جلوی اشتباه یا حتی تقلب رو بگیریم. مثلا تفکیک وظایف که گفتی، یعنی اونی که فاکتور رو ثبت میکنه خودش نتونه پرداختش رو هم تایید کنه، یا اینکه گزارش ها باید چه استانداردی داشته باشن. اینا همش توی این رویاها مشخص میشه.
اگه از یه دید بالاتر نگاه کنیم، این رویاها باعث میشن کارا توی کل سازمان یه شکل و استاندارد انجام بشه. یه جورایی یک پارچگی و قابل اتکا بودن داده ها رو تضمین میکنن و خب کمک میکنن جلوی خطای انسانی هم گرفته بشه دیگه.
ماده اولیه که کاری پیش نمیره. میرسیم به جزء سوم، داده ها، قلب تپنده AIS. یعنی تمام اطلاعات مالی مربوط به تراکنش های شرکت، جزئیات خرید و فروش، حقوق و دستمزد، تراکنش های بانکی، اطلاعات دارایی ها، بدهی ها، اطلاعات مشتری ها، تامین کننده ها، همه اینا میشن داده. و همونطور که مقاله میگه، کیفیت و صحت این داده ها فوق‌العاده حیاتیه.
آره، یه اصطلاحی هست که میگن آشغال بدی آشغال میگیری. اگه داده‌های ورودی خوب نباشن، یعنی دقیق و کامل نباشن، بهترین سیستم هم خروجی قابل اعتمادی نمیده. نکته کلیدی همینه که AIS باید این داده‌های خام رو تبدیل کنه به اطلاعات مفید، اطلاعاتی که بشه روش حساب کرد.
حالا میرسیم به اون بخشی که شاید خیلی ها فکر میکنن کل AIS همینه، نرم افزار. جزء چهارم، اینم اون ابزاریه که داده ها رو میگیره و پردازش میکنه. میتونه یه نرم افزار حسابداری ساده باشه برای شرکت کوچیک یا یه سیستم خیلی بزرگ و پیچیده مثل ERP تو شرکت های بزرگ. این نرم افزارا معمولاً ماژول های مختلفی دارند: دفتر کل، حساب های پرداختنی، دریافتنی، موجودی کالا، حقوق و دستمزد و قابلیت گزارشگیریشون هم خیلی مهمه، هم گزارش های استاندارد مالی، هم گزارش های مدیریتی که بشه سفارشیشون کرد. کنترل های داخلی هم باید تو خود نرم افزار تعبیه شده باشه، مثلا مدیریت دسترسی ها یا ثبت ردپای تغییرات. قابلیت اتصال به سیستم های دیگه مثل CRM هم که دیگه این روزا خیلی مهمه.
بله، نرم افزار خیلی کارا رو راحت و سریع میکنه، شکی نیست. ولی خب همونطور که گفتیم فقط یه تکه از پازله. بهترین نرم افزار هم بدون آدمای آموزش دیده، بدون رویه های درست، بدون داده های با کیفیت و زیر ساخت مناسب کارایی نداره. در واقع نرم افزار ابزاره، نه خود هدف.
دقیقاً. و این حرفت ما رو میرسونه به آخرین قطعه پازل، زیر ساخت فناوری اطلاعات، جزء پنجم. این یعنی همه سخت افزارها و شبکه‌ای که لازمه تا AIS کار کنه. سرورها، کامپیوترهای کاربرا، تجهیزات ذخیره‌سازی، شبکه، ابزارهای ارتباطی، همه اینا میشن زیر ساخت. داشتن سیستم‌های پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات یا همون بکاپ و ریکاوری هم بخش حیاتی همین زیر ساخته.
این زیر ساخت مثل فونداسیون ساختمونه. شاید به چشم نیاد ولی اگه محکم نباشه کل سیستم میلرزه. یه زیر ساخت قوی و قابل اطمینان باعث میشه سیستم پایدار باشه، خوب کار کنه و امنیت داده ها هم حفظ بشه.
پس دیدیم که این 5 تا جز چطور مثل یه تیم باید با هم هماهنگ باشن تا AIS درست کار کنه. افراد، رویها، داده ها، نرم افزار و زیر ساخت. خب حالا که با اجزای AIS آشنا شدیم، بریم ببینیم این سیستم دقیقاً چه کارهایی انجام میده، کاربردهاش چیه؟ یکی از مهمترین کاربردهاش که نشون میده AIS چقدر استراتژیکه، پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتیه. یعنی AIS فقط برای ثبت وقایع گذشته نیست، کمک میکنه مدیرا برای آینده بهتر تصمیم بگیرن. مثلا میتونه تحلیل کنه کدوم محصول یا کدوم مشتری سود بیشتری داره. این به مدیر کمک میکنه منابع رو درست هدایت کنه، یا توی بودجه بندی و پیش بینی های مالی خیلی کمک میکنه. با استفاده از داده های گذشته میشه پیش بینی های دقیق تری کرد. مقایسه ی عملکرد واقعی با بودجه و فهمیدن سریع انحراف ها هم یه کاربرد دیگه شه.
نکته کلیدی دقیقاً همینه. قدرت AIS اینجاست که میتونه فراتر از گزارش‌های مالی استاندارد بره. میتونه گزارش‌های تحلیلی و سفارشی بده. گزارش‌هایی که دقیقاً به درد تصمیم‌گیری مدیرا بخوره. این یعنی تصمیم‌گیری بر اساس شواهد و داده‌ها، نه فقط حس و تجربه. این خیلی فرق ایجاد می‌کنه.
کاملاً درسته. کاربرد دوم که خب خیلی پایه‌ای و اساسیه، ثبت و پردازش تراکنش‌های مالیه، یعنی همون کاری که سیستم حسابداری باید انجام بده. هر خرید، فروش، پرداخت حقوق، تراکنش بانکی، همه باید دقیق و به موقع ثبت بشن. این خودش چند مرحله داره: جمع‌آوری سند، وارد کردن داده به سیستم، حالا یا دستی یا خودکار، طبق بندی درست اون تراکنش با کدهای حسابداری، انجام محاسبات لازم مثل مالیات و اینا، و بعد هم به روز رسانی حسابها.
این مرحله میشه گفت فونداسیون همه چیزه. اگه اینجا داده ها اشتباه یا ناقص ثبت بشن، تمام گزارش ها و تحلیل های بعدی زیر سوال میرن. دقت تو این مرحله حرف اول رو میزنه.
خب، کاربرد سوم که اهمیتش هم روز به روز بیشتر میشه، کنترل های داخلی و امنیت داده ها. AIS فقط اطلاعات نمیده، کنترل هم میکنه. هدفش اینه که از دارایی های شرکت، مخصوصا پول و داده ها، محافظت کنه. جلوی اشتباه و تقلب رو بگیره و مطمئن بشه اطلاعات مالی درسته. چطوری؟ خب با یه سری مکانیزم های کنترلی. همون تفکیک وظایف که گفتیم یه نمونشه. کنترل دسترسی کاربران هم هست. یعنی هر کسی فقط به اون بخشایی که لازمه دسترسی داره. ثبت ردپای تمام تغییرات یا آدیت تریل هم خیلی مهمه. نشون میده کی چی کی چی کار کرده تو سیستم. امکان بکاپ گرفتن منظم و رمزنگاری اطلاعات حساس هم جزو همین کنترل هاست.
این کنترل ها خیلی مهمن. ریسک های شرکت رو کم میکنن. هم ریسک خطای انسانی، هم ریسک دسترسی غیر مجاز، هم ریسک تقلب. وقتی این کنترل ها قوی باشن، هم مدیریت راحت تر به گزارش ها اعتماد میکنه، هم حسابرسا. ولی یه سوالی که پیش میاد اینه. چطور مطمئن بشیم این کنترل ها واقعا دارن کار میکنن؟ فقط رو کاغذ نباشن. این نیاز به بازبینی و تست مداوم داره.
سوال خوبیه و میرسیم به کاربرد چهارم، گزارشدهی مالی و قانونی. این شاید شناخته شده ترین خروجی AIS باشه. تهیه گزارش‌های مالی استاندارد، همونایی که شرکت‌ها باید بدن به سهامدارا، بانک‌ها، اداره مالیات و بقیه. ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، اینا همه خروجی‌های AIS هستن. همینطور گزارش هایی که برای محاسبه مالیات و رعایت قوانین مالیاتی لازمه. البته گزارش های مدیریتی داخلی هم هست که برای ارزیابی عملکرد بخش های مختلف استفاده میشه.
مزیت بزرگ استفاده از AIS اینجا اینه که این فرایند گزارش دهی رو خیلی سریعتر و دقیق تر میکنه. قبلا شاید روزها طول میکشید و کلی احتمال خطا داشت. الان سیستم میتونه اتوماتیک و طبق استانداردها، مثلا IFRS و قوانین، این گزارش ها رو آماده کنه. این یعنی صرفه‌جویی تو وقت و هزینه و کاهش ریسک جریمه شدن به خاطر عدم رعایت مقررات.
خب حالا که کاربردها رو دیدیم، بریم سراغ مزایای داشتن یه AIS خوب. اولین و شاید ملموس‌ترین مزیت افزایش کارایی و بهره‌وریه. چون کارهای دستی و تکراری خودکار میشن، این یعنی خطای انسانی کمتر، سرعت بالاتر تو پردازش‌ها، مثل بستن سریع‌تر حساب آخر ماه. و یه نکته مهمتر، وقت کارکنان مالی آزاد میشه. به جای کارهای روتین میتونن برن سراغ تحلیل. دسترسی سریع و آنی به اطلاعات هم که خودش سرعت کل کارها رو بالا میبره.
مزیت دوم، بهبود کیفیت اطلاعات مالیه. خب وقتی کارا خودکار و استاندارد میشه، دقت میره بالا. داده ها تو کل سیستم یک پارچه میشن. اطلاعات همیشه به روزه و اون کنترل های داخلی هم باعث میشن بشه به این اطلاعات اعتماد کرد. این برای تصمیم گیری خیلی مهمه.
درسته. مزیت سوم همون ارتقای امنیت و کنترل داخلیه که صحبتش رو کردیم. حفظ محرمانگی داده ها، کمک به جلوگیری و کشف تقلب، ایجاد مسیر ممایزی شفاف، قابلیت بکاپ و بازیابی قوی.
مزیت چهارم راحت تر شدن رعایت قوانین و مقرراته. سیستم کمک میکنه مالیات ها درست محاسبه و پرداخت بشن. گزارش های استاندارد مطابق الزامات قانونی تهیه بشن. فرایند حسابرسی داخلی و خارجی هم ساده تر میشه. این یعنی ریسک قانونی کمتر.
و مزیت پنجم که شاید یکم غیر مستقیم به نظر برسه ولی خیلی مهمه، تأثیر مثبت روی رضایت مشتری و سوداوری. شاید بپرسید چطور یه سیستم حسابداری به رضایت مشتری کمک میکنه؟ خب مثلا مدیریت بهتر موجودی کالا رو در نظر بگیرید. AIS کمک میکنه نه جنس کم بیاد که مشتری ناراضی بشه، نه اضافی بمونه که هزینه بشه. یا وقتی تیم فروش به سابقه مشتری دسترسی سری داره، میتونه سرویس بهتری بده. از طرف دیگه، تحلیل دقیق داده های فروش و هزینه به مدیر کمک میکنه تصمیمای بهتری درباره قیمت گذاری یا بازاریابی بگیره. همه اینا آخرش به سوداوری بیشتر و مشتری راضی تر ختم میشه.
اگه بخوایم جمع بندی کنیم، AIS دیگه فقط یه ابزار حسابداری نیست، یه دارایی استراتژیک برای کسب و کاره. میتونه کارایی، کیفیت اطلاعات، امنیت، رعایت مقررات و در نهایت عملکرد کلی و سوداوری رو حسابی بهبود بده. واقعا یه سرمایه گذاریه، نه هزینه.
خب امروز سعی کردیم یک گشت و گذار عمیق تو دنیای سیستم اطلاعات حسابداری یا AIS داشته باشیم. دیدیم که چقدر سیستم جامعیه، شامل آدم‌ها، رویه‌ها، داده‌ها، نرم‌افزار و زیرساز. فهمیدیم چطور به مدیریت اطلاعات مالی، تصمیم‌گیری، کنترل و امنیت و گزارش‌دهی کمک می‌کنه. به نظر میاد واقعاً شاهرگ حیاتی سلامت مالی هر سازمانیه.
و یه سوالم شاید بد نباشه برای فکر کردن بیشتر. برای شما که گوش میدید، سیستم اطلاعات حسابداری تو سازمان شما یا سازمانی که باهاش در ارتباطید،
آیا فقط داره گذشته رو ثبت میکنه یا نه واقعا به عنوان یه ابزار پویا داره به تحلیل الان و پیشبینی آینده کمک میکنه؟ چقدر داره داده های خام رو به بینش استراتژیک تبدیل میکنه؟ این سوالیه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.
از اینکه در این بررسی همراه ما بودید خیلی متشکریم.